سلام و روز بخیر به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. نیروهای امنیتی پاکستان گفتند که از ورود ده ها تن از شبه نظامیانی که قصد داشتن از افغانستان به این کشور عبور کنند جلوگیری کرده و آنها را کشتند. اسلام آباد با نشر اعلامیه ناوقت یک شنبه مستقیما هند را برای هجوم شبه نظامیان از افغانستان مقصر ندانست، اما گفت که این شورشیان از سوی اربابان خارجیشان برای انجام عملات تروریستی در داخل خاک پاکستان فرستاده شدند. در اعلامیه گفته شده که اردوی پاکستان 54 شورشی را که از افغانستان عبور می کردن کشته است و همچنان ادعا کرده که گزارش های استخباراتی نشان می دهد که این شبه نظامیان خوارج بودند. اصطلاحی که اسلام آباد برای جنگجویان تحریک طالبان پاکستان استفاده می کند. وزارت داخلی پاکستان نیز با تایید خبر یک بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که علیه جنگجویان تحریک طالبان پاکستان اقدامات جدی کند. حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات پاکستان چیزی نگفته. سازمان جهانی غذا WFP از احتمال توقف کمک رسانی به مناطق دورافتاده افغانستان با استفاده از پروازهایش خبر داده است. این سازمان 27 اپریل در شبکه ایکس نوشته که بودجه لازم را برای استفاده از تیاره‌هایش برای کمک رسانی به مناطق دورافتاده افغانستان ندارد و برای ادامه این پروازهای امدادی در سال 2025 با حدود 10 میلیون دلار بودجه فوری نیاز است. هفته پیش سازمان جهانی غذا اعلام کرد که برای حمایت از پناهجویان افغان که به کشورشان بازگشت می‌کنند تا پایان سال جاری میلادی به 25 میلیون دلار کمک فوری نیاز دارد. این سازمان پس از تعلیق کمک‌های بشردوستانه آمریکا به افغانستان از کمبود بودجه شکایت می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که تعداد از برنامه‌های کمک‌های غذایی اضطراری برای افغانستان را به دلیل اینکه این کمک‌ها به نفع طالبان استفاده می‌شود، بالات تعلیق درآورده. تمی بروز سخنگوی وزارت در یک نشست خبری در 8 اپریل گفته بود که برنامه جهانی غذا بیشتر کمک‌های مالی خود به یمن و افغانستان را به دلیل نگرانی‌های مبنی بر این که این کمک‌های مالی به نفع گروه‌های تروریستی مانند حوثی‌ها و طالبان است، بر اساس یک فرمان اجرایی حالت تعلیق درآورده. مقام‌های ایرانی می‌گویند که شمار تلفات انفجار و آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی واقع در بندر عباس به 40 نفر افزایش یافته. پیش از این گفته شده بود که نزدیک به 1140 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند. بندر رجایی روز شنبه شاهد یک انفجار نیرومند بود که آتش‌سوزی گسترده‌ای را در پی داشت. اگرچه علت دقیق این حادثه هنوز مشخص نیست، اما گمان می‌رود که انفجار در انبارهای مواد کیمیایی و خطرناک در تأسیسات بندری رخ داده. سکندر مومنی وزیر داخلی ایران ناوقت یک شنبه گفت که کمیته ویژه مشغول بررسی ابعاد این رویداد است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران نیز با نشر اعلامیه روز یکشنبه از مسئولان امنیتی و قضایی این کشور خواست تا هر گونه سهل‌انگاری در این حادثه را کشف و پیگیری کنند. و روسیه برای نخستین بار تایید کرد که نیروهای نظامی کره شمالی در جنگ علیه نیروهای اوکراینی مشارکت داشتند. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه‌ای که ناوقت دیروز نشر شد، از سهم قابل توجه سربازان کره شمالی در جنگ علیه نیروهای اوکراینی در منطقه مرزی کورسک قدردانی کرده است. ساعت بعد از نشر این اعلامیه، پیونگ یانگ نیز برای اولین بار تایید کرد که به دستور کیم جون هون، رهبر کره شمالی، نیروهای این کشور به روسیه اعزام شدند. جنرال والری گراسمیوف، لویدرستیز اردوی روسیه، در گزارش به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور گفته که سربازان کره شمالی نقش مهمی در آزادسازی کورسک ایفا کردند. این اظهارات تایید بر گزارش‌های پیشین اوکراین و مقام‌های غربی است که از اعزام هزاران نیروی کره شمالی به جبهه جنگ خبر داده بودند. پیش از این مقام‌های آمریکایی گفته بودند که بیش از 11 هزار سرباز کره شمالی در جنگ روسیه علیه اوکراین شرکت کردند و تلفات سنگین را متحمل شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. پاکستان از کشته شدن ده ها شورشی در مرز افغانستان و تبادل آتش با این در کشمیر خبر داده. ای در حال است که حکومت طالبان میگوید هند خواهان گسترش همکاری با افغانستان است. ای به چی معنا؟ از آگاهان سیاسی پرسیده ایم.
طبعاً پاکستان هم از این قسم رابطی که اگر بین طالبان و هند گسترده شود برشان نگران کننده هستند.
رابط با پاکستان باید تیره‌تر نشه، اما رابط خوب با هند بسیار مهم است.
همزمان برخی از آگاهان با اشاره به اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان میگویند که گروه داعش در پاکستان پناهگاه دارد.
استخبارات پاکستان برای منطقه کشورهای همسایه گروه‌های نیابتی توریستی را ساخته.
در ادامه به شما خواهیم گفت که کدام اسباب بازی برای رشد ذهنی و عاطفی کودکانتان مهم است.
ساتری های مطید میکنم، ساتری میکنم، نام ساتری های میفهمی چی هست؟ چی یکیش خرگوشک هست، یکیش خرسه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق قیار در بخش تکنیک با ما کمک میکنه. امروز دوشنبه 28 ثور 1404 خورشیدی برابر میشه با 28 اپریل 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. امان طور که در خبرها هم گفتم، نیروهای امنیتی پاکستان میگویند که از ورود ده‌ها تن از شبه نظامیان که قصد داشتن از افغانستان به این کشور عبور کنند جلوگیری کرده و آنها را کشتند. اسلام آباد با نشر اعلامیه ناوقت یک شنبه 27 اپریل مستقیما هند را برای هجوم شبه نظامیان از افغانستان مقصر ندانست، اما گفت که این شورشیان از سوی اربابان خارجیشان برای انجام عملات تروریستی در داخل خاک پاکستان فرستاده شدند. در اعلامیه آمده که اردوی پاکستان 54 شورشی را که از افغانستان عبور می‌کردند کشتند. همچنان ادعا شده که گزارش‌های استخباراتی نشان می‌دهند که ایشو به نظامیان خوارج بودند، اصطلاحی که اسلام آباد برای جنگجویان تحریک طالبان پاکستان استفاده می‌کنه. بر اساس اعلامیه اردوی پاکستان، یک گروه بزرگ از شورشیان یک شنبه شب در سایه عمومی اسنخیل واقع در وزیرستان شمالی از سوی نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. وزارت داخلی پاکستان با تایید این خبر یک بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که علیه جنگجویان تحریک طالبان پاکستان اقدامات جدی کند و مانع استفاده آنها از خاک افغانستان علیه کشور شود. حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات پاکستان چیزی نگفته، اما پیش از این گفته بود که هیچگاه اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برخی از مقام‌های پاکستانی بدون ارائه شواهد ادعا می‌کنند که هند رقیب دیرینه است این کشور، شورشیان را تشویق می‌کند تا توجه اردوی پاکستان را از بحران در حال وقوع در منطقه مورد منازعه کشمیر منحرف کند. این در حال است که اردوی پاکستان همچنان از درگیری با نیروهای هند در مرز میان دو کشور خبر داده. تنش‌ها میان این دو کشور همسایه رقیب پس از حمله افراد مسلح بر جهانگردان در منطقه پهلگام کشمیر تحت کنترل هند شدت گرفت. در این حمله که در 22 اپریل رخ داد، به گفته مقام‌های هندی 26 غیر نظامی کشته شدند. پس از این حمله هند پاکستان را به حمایت از تروریسم فرامرزی متهم کرد، اما اسلام آباد این را رد می کند. پس از حمله اخیر در کشمیر هند یک سلسله اقدامات جدی را علیه پاکستان اعلام کرد که لغو ویزای شهروندان پاکستان، کاهش روابط دیپلماتیک و تجاری، بستن گذرگاه اصلی مرزی و تعلیق یک قرارداد مهم هاب میان دو کشور شامل آن می باشند. این در حال است که حکومت طالبان میگوید که هند خواهان گسترش روابط همه جانبه با افغانستان است. جزئیات تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. حکومت طالبان می گوید که هند خواهان گسترش روابط در بخش‌های مختلف با افغانستان است. وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفته که این موضوع از سوی آنند پرکاش، نماینده ویژه وزارت خارجه هند و رئیس عمومی بخش افغانستان، ایران و پاکستان این کشور روز گذشته در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل مطرح شده. شما را از آگاهان امور این دیدار را مهم می دانند، اما تاکید می کنند که افغانستان باید با حفظ تعادل با پاکستان رابط خود را با هند گسترش بده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه طالبان از تمایل هند برای گسترش همکاری ها در عرصه های مختلف با افغانستان خبر داده است. در اعلامیه این وزارت آمده که این مسئله از سوی آنند پرکاش، نماینده ویژه وزارت خارجه هند و رئیس عمومی بخش افغانستان، ایران و پاکستان روز یکشنبه 7 ثور در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل مطرح شده است. اعلامیه افزوده که دو طرف روی روابط سیاسی دو جانبه، تجارت، ترانزیت و پروژه های زیربنایی گفتگو کردند و آنند پرکاش گفته که هند خواهان گسترش همکاری هایش با افغانستان است و می خواهد در بخش های مختلف به ویژه پروژه های زیربنایی نقش فعال داشته باشد. در ادامه آمده که هند تلاش دارد پروژه هایی را که از مدت پیش متوقف شدند دوباره آغاز کند و سرمایه گذاری های تازه انجام دهد و دو طرف بر تسهیل صدور ویزه و توسعه همکاری های دو جانبه تاکید کردند. این دیدار همزمان با تیرگی روابط هند و پاکستان صورت می گیرد. شماری از آگاهان امور سیاسی می گویند که گسترش روابط افغانستان با هند می تواند مایه نگرانی پاکستان باشد. سمی یوسفزی یکی از این آگاهان می گوید
روز به روز یک تنشی که در منطقه با وجود آمدن این قسم ملاقات ها اهمیت اختیار می کند، ولیکن طبعا پاکستان هم از این قسم روابطی که اگر بین طالبان و هند گسترده می شود برشان نگران کننده هستند. لیکن در حال حاضر ما گفته نمی تانیم که این ملاقات با حوادث اخیری که بین هند و پاکستان به وقوع پیوسته مستقیم داشته باشد.
این در حال است که پس از یک حمله خونین 6 روز قبل در منطقه پهلگام کشمیر تحت کنترل هند که در آن 26 نفر کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند، هند پاکستان را متهم به حمایت از تروریسم کرد و به طریق توافقنامه آبهای سند و اعمال تحریم ها علیه پاکستان اقدام کرد. در واکنش به این اقدامات پاکستان نیز فضای هوایی خود را برای پروازهای هند بست و بندر واگه را که مسیر تجارتی مهم میان افغانستان و هند است مسدود کرد. این اقدامات متقابل از سوی دو کشور در کنار آن که بر روابط هند و پاکستان سایه انداخته به صادرات افغانستان نیز آسیب رسانده است. در این حال طارق فرهادی آگاه سیاسی به رادیو آزادی گفت که حفظ تعادل در روابط بین پاکستان و هند برای افغانستان بسیار مهم است.
روابط با پاکستان باید تیره‌تر نشه، اما روابط خوب با هند بسیار مهم است، به خاطر که هند عالی یک ابرقدرت تکنولوژی است و تقریبا اقتصادی در منطقه و بر افغانستان بسیار مهم است که اگر بورس های تحصیلی به دست بیاید که جوانان ما بتوانند در اونجا تحصیل کنند.
در اگست 2021 پس از تسلط طالبان بر افغانستان هند سفارت خود را در کابل بست، اما از سال 2022 به این سو یک هیئت تخنیکی هند در سفارت این کشور در کابل حضور دارد که تلاش های رساندن کمک های بشری این کشور را هماهنگ می کند. هند در نوامبر سال 2024 مسئولیت امور قنسولگری افغانستان در ممبئی را به طالبان سپرد. سفارت افغانستان در دهلی جدید در ماه نوامبر سال 2023 پس از آن بسته شد که دیپلمات‌های نظام جمهوری مخلوع افغانستان نتوانستند ویزای جدید اقامت در هند را به دست آورند. طبق گزارش‌ها حکومت طالبان دیپلمات‌های جدید خود را از جمله نجیب شاهین، پسر سهیل شاهین، نماینده طالبان در دوحه را برای سفارت افغانستان در هند معرفی کرده است. حکومت طالبان تاکنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، اما با این حال برخی کشورها دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته و نمایندگان خود را به افغانستان فرستادند.
اسلام آباد بارها از حکومت طالبان خواسته که علیه جنگجویان تحریک طالبان پاکستان اقدامات جدی کنه و مانع استفاده شورشیان مسلح از خاک افغانستان علیه این کشور شود. در حال است که پس از اظهارات زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، مبنی بر تداوم حمایت پاکستان از گروه‌های تروریستی، شمار از آگاهان امور سیاسی و امنیتی افغان با اشاره به این اظهارات مدعی‌اند که گروه‌های مانند داعش در پاکستان پناهگاه‌ها و مراکز آموزشی دارند و پاکستان باید علیه گروه‌ها اقدامات جدی کند. سناکاکر جزئیات می‌دهد.
پس از آن که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان پاکستان را به ادامه حمایت از گروه های تروریستی متهم کرد، شماری از تحلیلگران سیاسی و امنیتی افغان ادعا می کنند که گروه های تروریستی مختلف از جمله داعش در پاکستان پناهگاه های امن دارند و در آنجا آموزش می بینند. اسحاق اتمر کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی در صحبت با رادیو آزادی پاکستان را به فراهم کردن پناهگاه امن برای گروه شبه نظامی داعش در وزیرستان شمالی متهم کرد.
اکنون هم داعش یک پروژه برای منطقه است که پاکستان در رقیب آن قرار دارد. زمانی که داعش در خاور میانه شکست خورد، پاکستان از میان برخی مجاهدین و طالبان یک گروه ساخت، آنها را در وزیرستان شمالی جابجا کرد و نام شاخی خراسان داعش را بر آن گذاشت. این یک پرونده دیگر پاکستان است که برای اهداف استراتژیک و منطقه‌ای از آن استفاده می شود.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان به تازگی گفته که پاکستان به حمایت از گروه‌های تروریستی همچنان ادامه می‌دهد. او این اظهارات را نوقت روز شنبه در واکنش به اظهارات خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان مبنی بر این که پاکستان در 3 دهه گذشته از تروریست‌ها حمایت کرده است بیان کرد. خواجه آصف جمعه گذشته در صحبت با سکای نیوز گفت با مدت 3 دهه ما این کار نفرت انگیز یعنی حمایت از تروریسم را برای آمریکا، بریتانیا و غرب انجام دادیم. این یک اشتباه بود و اکنون این کار به ما نسبت داده می شود. او این اظهارات را در پاسخ به سوالی درباره دخالت پاکستان در حمله مرگبار اخیر در کشمیر بیان کرد. آقای خلیلزاد در واکنش به همین اظهارات خواجه آصف در شبکه ایکس خود نوشت که گزارش های معتبر نشان می دهند که شبه نظامیان بلوچ در اواسط ماه مارس به یک پایگاه داعش در منطقه مستنگ بلوچستان حمله کرده و 30 نفر از اعضای گروه داعش را کشتند. به گفته خلیلزاد این غیر ممکن است که استخبارات پاکستان اطلاعات را در مورد این مراکز نداشته باشد. خلیلزاد پیش از این گفته بود که اسلام آباد باید گام‌های جدی علیه حضور داعش بردارد، چرا که به گفته او این گروه تهدید برای پاکستان، منطقه و جهان است. زلمه خلیلزاد چند روز پیش در شبکه ایکس خود نوشت که منابع با او گفتند که نگرانند پاکستان در جریان اخراج مهاجران افغان از آن کشور تروریست‌های داعش را به افغانستان منتقل کند. اختر محمد راسخ کارشناس امنیتی نیز داعش را به بی‌ثبات کردن کشورهای منطقه متهم می‌کند، گروهی که به باور او نیست توسط پاکستان حمایت می‌شود.
استخبارات پاکستان برای منطقه کشورهای همسایه عبارت از هند و چین و افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان و آسیای میانه و حتی به خاطر کشورهای پیشرفته جهان هم گروه‌های نیابتی توریستی را ساخته. بنابراین این عملکرد استخبارات پاکستان و جنرالان پاکستان بود که منطقه ناامن شده و تروریسم در منطقه حضور وسیع دارد.
با این حال تحلیلگران افغان که در این گزارش با آنها ثابت شده است هیچ مدرکی برای ادعاهای خود ارائه نکردند. حکومت پاکستان نیز هنوز رسما در مورد اظهارات زلمه خلیلزاد اظهار نظر نکردند. اظهارات در مورد حضور داعش در پاکستان در حال مطرح می شود که در 5 مارس پاکستان از دستگیری و استرداد یک عضو داعش به ایالات متحده که متهم به دست داشتن در حمله به نیروهای آمریکایی در میدان هوایی کابل در اگست 2021 بود خبر داد. پاکستان گفته که این شخص شریف الله نام داشته و طی یک عملیات موفقیت آمیز در امتداد خط دیورند دستگیر شده است. پس از این زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام صوتی که به رسانه‌ها ارسال شده بود گفت که دستگیری اعضای داعش در پاکستان نشان می‌دهد که این گروه در آنجا پناه گرفته و پناهگاه‌های امنی برایشان در آنجا ایجاد شده است. مقامات طالبان پیش از این نیز هم در کنار ادعاهای سرکوب داعش در افغانستان اتهامات مشابهی را مطرح کردند، اما مقامات پاکستانی این ادعاها را رد کردند. شاخه ولایت خراسان گروه داعش در سال 2015 حضور خود را در امتداد خط دیورند اعلام کرد. در ابتدا این گروه عمدتاً از شبه نظامیان تشکیل شده بود که از طالبان پاکستان ناراض شده بودند و توسط حافظ سید خان پاکستانی رهبری می شد. این گروه سپس در ننگرهار، کنر و جوزجان نیز ظهور کرد. از تعداد دقیق اعضای این گروه اطلاعی در دست نیست. گزارش همچنین حاکی از آن است که از سال 2020 ثناءالله غفوری با نام مستعار شهاب المهاجر رهبری این گروه را بر عهده داشته و ایالات متحده برای دستگیری او $10 میلیون جایزه تعیین کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که غفاری 29 ساله است و سال گذشته پس از زخمی شدن در افغانستان به پاکستان فرار کرد و گمان می رود که در بلوچستان پنهان شده باشد. از زمان تصرف کابل توسط طالبان در اگست 2021، شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت تعداد از حملات مرگبار در افغانستان را بر عهده گرفته است.
بیشتر از خبر.
تا لحظات دیگر به شما از نقش اسباب بازی برای رشد ذهنی و عاطفی کودکانتان به شما خواهیم گفت. اما پیش از آن میشنوید که برخی از زنان و دخترانی که به تازگی از پاکستان به افغانستان بازگشتند و در کمپا و خیمه های مهاجران زندگی میکنند میگویند که هیچ گونه دسترسی به خدمات صحی ندارند. در این گزارش با شما از این دخترها و زنها که در کمپ های مهاجرین اقامت دارند صحبت شده، با هم میشنویم.
امیدوار مدینه همی است و در دکتر تحتیال ما بس سرپناه نلارو خیمی دی سرپناه جه نلارو.
شریفه 22 ساله است که میگوید در 14 اپریل همراه با خانوادهش به طور اجباری از شهر اسلام آباد پاکستان به افغانستان بازگردانده شده و اکنون در کمپ مهاجران در منطقه کارتینوه کابل زندگی میکند. او به رادیو آزادی گفت که مادر 4 کودک است و کودک پنجمش را نماها باردار است، اما در خیمه ها شب و روزهای سخت را سپری می کند و هیچ گونه دسترسی به خدمات صحی ندارد.
زادگاه هم همانجا بود و همانجا بزرگ شدم. اینجا که آمدیم نه خانه داریم و نه چیزی. در خیمه زندگی ممکن نیست. در خانواده ما زنان باردار دیگری هم هستند، اما اینجا نه دکتر وجود دارد و نه دوا. اگر غذای پیدا کنیم همین هم غنیمت است. من 9 ماه باردار هستم. پولی نداریم که به دکتر برویم. به دوا ضرورت دارم. دست و پایم درد می کند.
لیلا دختر 18 ساله ای که تازه از ایالت خیبر پختونخوای پاکستان به افغانستان بازگشته و کنون در کمپ مهاجران تورخم زندگی می کند، شکایت دارد که در دوران عادت ماهوار به دلیل نبود امکانات صحی و خدمات بهداشتی مناسب با مشکلات و چالش های جدی مواجه است. او هم در صحبت با رادیو زودی از نبود دکتران زن شکایت کرد.
اینجا خانه نداریم، ما در خیمه زندگی میکنیم. امکانات دیگری هست اما تا حال دکتران زن یا قابله ها را ندیدیم. نمیدانیم چطور مشکلات زنانه خود را حل کنیم. ما میخواهیم که برای ما دکتران زن بیاورند.
این در حال است که شمار از متخصصین امراض نسایی و اولادی تاکید میکنند که بارداری و دوران عادت ماهوار برای زنان و دختران دوره های حساس و مهمی اند و اگر در این زمان به خدمات صحی دسترسی نداشته باشند در معرض بیماری های خطرناک قرار می گیرند و حتی ممکن است به مرگ مادر و نوزاد بیانجامد. دکتر سونیتا بهرام در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دغه حالت چوس امیدوارم ورز غمی
در مورد مادران باردار باید بسیار حساس باشیم. به این معنا که وضعیتی که مادر تحمل می کند بر رشد جنین و حتی بر روحیه و روانش تاثیر منفی می گذارد. همچنین دخترانی که عادت ماهوار دارند اگر مکان مناسب برای زلزله نداشته باشند ممکن است با بیماری های تناسلی خطرناک و مشکلات طولانی مدت تخمدان روبرو شوند، حتی باعث خونریزی طولانی مدت و کمخونی شدید شوند.
رادیو آزادی شکایت های زنان و دختران افغان بازگشته در کمپ ها و خیمه های مهاجران و مشکلات صحی آنان را با شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در میان گذاشت، اما او تا زمان نشر این گزارش به سوالات پاسخ نداد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR نیز در 25 اپریل اعلام کرد که زنان و دختران افغان بازگشته از پاکستان با مشکلات فراوان مواجهند. این نهاد با ابراز نگرانی گفته که از آغاز ماه اپریل تا کنون بیش از 120 هزار مهاجر افغان از پاکستان به شمول زنان و دختران به افغانستان بازگشتند. پاکستان از اول اپریل روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد و دارندگان کارت‌های مهاجرت ECC را آغاز کرده است. قابل ذکر است که مشکلات صحی و کمبود دکتران زن، قابله‌ها و نرس‌ها در افغانستان نه تنها در کمپ‌های مهاجرین بلکه در سراسر کشور به ویژه در مناطق دورافتاده نیز به طور گسترده مطرح است. این در حال است که حکومت طالبان علاوه بر محدودیت‌های آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم و در پوهنتون‌ها در 2 دسامبر 2023 میلادی بر آموزش دختران در انستیتوت‌های تیبی نیز ممنوعیت وضع کرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
فرشته نگاستم و تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه آزاده با این گزارش به پایان میرسانم که کدام از باب بازی برای رشد ذهنی و عاطفی کودکانتان مهم است و نقش از این اسباب بازی در زندگی کودکان چیست. با رادیو آزادی بمانید.
احمد رشاد 9 ساله با همسالانش بازی میکند. او میگوید در وسایل بازی دو چیز را خیلی دوست دارد.
در سامان های بازی من موتر ریموت دار و جنجال را بسیار خوش دارم و پدر جان و کاکا جانم هر جایی که می روان برای من سامان بازی می آورن.
سمای 4 ساله در انتخاب وسایل بازی ذوق متفاوتی دارد، اما می گوید که با برادرانش توپ بازی نیست می کند.
ساتری های متید می کنم، ساتری می کنم. نام ساتری های می فهمی چی هست؟ چی یکیش خارگوشک هست، یکیش چی هستک، یکیش خرسا. دیگه یک دارم، مشقابم دارم. باز چی دت از او پخته می کنم، برنج پخته می کنم، قورمه پخته می کنم. دلاغه کن که باز مکتب یاید دتشان تو بازی می کنم، باز تلیزون سای می کنم.
بازی و وسایل بازی نقش مهمی در پرورش کودکان دارد. روانشناسان میگویند اسباب بازی بر رشد ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودک کمک زیادی میکند و استرس یا فشار بر آنها را کاهش میدهد. شرف‌الدین عظیمی یکی از آنان نیز به همین نظر است و بر رادیو آزادی گفت:
مثلا جنجالک هایی را که کودک حل میکنه یا مثلا روی حل او تمرکز میکنه، تمرکزش بالا میبره و در نهایتش رشد ذهنی اتفاق میفته. رشد عاطفی یا احساسی امی که گودی بازی میکنه، احساسات خود بیان میکنه. از نظر اجتماعی هم خب مثلا اگه تو بازی باشه در جمع و در بین نوسالان و همسالان خود است. و در قسمت استرس هم کودک وقتی که نقاشی میکنه یا مثلا رسامی میکنه روی خاک، روی وسایل از بازی، به یک شکل استرس خود، استراب خود کاهش میده و تاباوری خود بالا میبره و آرام بخش واقع میشه بهش.
و این حالو می افزاید که وسایل بازی جنگی مانند تفنگ، تفنگچه و غیره روحیه خشونت و جنگ را در کودکان پرورش می دهد و خانواده ها باید از خرید این نوع وسایل اجتناب کنند. محبس خم ناظر ادبیات و هنر کودکان همچنین می گوید که برخی بازی ها بر رشد جسمی کودک کمک می کند، مانند توپ دنده، شمپتکان و سایر بازی هایی که باعث حرکت فیزیکی می شوند. آقای صاحب بر رادیو آزادی گفت که بعضی از اسباب بازی ها حتی به کودکان در قسمت آمادگی به مکتب و درس نیز کمک میکند.
در بعض بازیچه ها میبینیم که شکل ها و حرف ها، عدد ها رسم شده. این چیزا ذهن شاگردان را با مفاهیم مختلف آموزشی آشنا میکنن و اینا در اینجا شکل اعداد که میبینن، شکل حرفا را که میبینن در ذهنشان نقش میبنده. وقتی که باز پسان مکتب میرن یادگیریش برشان آسان میشه. بدبختانه زبانهای ما امکان ندارن چون وسایل بازی را تولید نمیکنیم. به او خاطر بهتر است که تاجرای ما وقتی که وسایل بازی از خارج وارد میکنن فرمایش بدن که الف با و اعداد و دیگه شکلای هندسی که در مکتبای ما تدریس میشه یا داری امی بازیچه ها رسم شود که کودک ها چیز زیاد بگیرن.
آقای اسلام در قسمت از مقاله خود با عنوان دلوب و شایان یا وسایل بازی که برای رادیو آزادی ارسال کرده نوشته است که مفیدترین اسباب بازی برای بازی کودکان وسایل هستند که قطعات کوچک دارند. به گفته او با این قطعات می توان اشیاء مختلفی مانند میز، چوکی، خانه، پل، موتر، کشتی، طیاره، حیوانات مختلف و اشیاء دیگر ساخت. و به گفته او این وسایل بر رشد فکری و ذهنی کودک کمک زیادی میکنند. در این مقاله تاکید شده که اسباب بازی باید متناسب با سن کودک انتخاب شوند و هنگام خرید اسباب بازی برای کودکان باید به این نکات توجه شود که این وسایل نباید قطعات نقطه‌ای داشته باشند که به کودک آسیب بزنند. با آسانی شکننده نباشد، باید قابل شستشو باشد و نباید از رنگ‌های زهری در ساختارها استفاده شده باشد. شماری از مادران و پدران نیز می‌گویند که هنگام انتخاب و خرید وسایل بازی برای کودکان با مسائل چون مسئولیت، مطابقت با سن و مرحله رشد کودک، کیفیت مواد، معیاری بودن و ارزش‌های آموزشی آن توجه خاصی می‌کنند. طبق کنوانسیون حقوق کودکان بازی حق اساسی هر کودک است. فعالان حقوق کودکان در افغانستان تاکید میکنند که این بازی ها باید سالم باشند و به جای تاثیر منفی بر رشد جسمی و ذهنی آنها کمک کنند. قابل ذکر است که رادیو آزادی پیش از این در گزارش های مختلف به بررسی موضوع استفاده کودکان از بازی های کمپیوتری نیز پرداخته است. برخی از کارشناسان امور میگویند گیم یا بازی های کمپیوتری بر رشد ذهنی کودکان کمک میکنند، اما باید در انتخاب آنها دقت شود. با این حال برخی دیگر میگویند که این بازی میتوانند باعث مشکلات روحی روانی و جسمی برای کودکان شوند. سازمان جهانی صحت پیش از این هشدار